خاطر بزرگواران باشم، روایت صحیح قداح رو مورد بررسی سندی قرار دادیم. چیزی موند از سند؟ فرمان سندهای متعددش رو مورد بررسی قرار دادیم، سند چیزی نموند. از اینجا به بعد بحث دلالت. دوستان اگر در مورد دلالت نکته دارن و میتونن ارائه بکنن، چون دلالت این روایت دلالت مناقشه برانگیزیه، یعنی مثل دلالت های قبلی سر و صاف نیست. بذار یکی از رفقا ارائه کنن، هم ارائه از جهت فهم بهتر از این متن، هم نقل هایی که به نظرشون میرسن. خب بسم الله، اگه کسی آمادگی داره اعلام کنه یا تایپ کنه، از کسی که حضور دارن هم همینطور. بله، الان همچنان ما داریم صحیح قدار مورد بررسی قرار میدیم. معلوم شد دیگه متن جز متن‌های پرتکرار ان العلماء ورثة الانبیاء. البته با همین ان العلماء ورثة الانبیاء معلوم شد که ما اینو وصیت آقا امیرالمومنین به محمد حنفیه داریم همچنان، یعنی از روایات دارای ریشه پیش از حضرت صادق علیه السلام هم هست، ولی خب اینجا نقل از خود رسول الله است. که فعلا ما هر کدوم رو محور قرار بدیم، این روایت اول طبعا وضوح بیشتری داره، روایت اول آخری هم همین حالت داره، روایت دیگه هم بد نیست. اگه داریم میکنه باری کنیم آیه اشان اگر همین رو بعدا بعد از کلاس همین بگیرید دیگه. اولین سوال اینه که خب روایت صریح داره میگه العلم، یعنی امور دیگر رو اساسا متذکر نمیشه. نه لکن برسو العلم انما نمیاره، میگه دینار و درهم نه، ولی علمو که دارم به ارث میزنه. حالا شما اگر که به اطلاق اول آیه امر و ان العلماء ورثه الانبیاء به اطلاقش عکس بکنید، بعد بگین قدر متعقن اینه که هر آنچه غیر درهم و دینار جز شؤونات علما هست اینها به ارث میرسه. اگه مشکوکه بذاریم برن اینها به ارث میرسه.
اگر اگر بخوایم
اعم بگیریم، یعنی بگیم علم خودش موضوعیت ویژه‌ای نداشته، هر امر غیر درهم و دیناری که جز شونات انبیا باشه به علما به ارث میرسه. چرا؟ چون مقره اول میگه ان العلماء ورثه الانبیا، بعدم کلا میگه آقا اصلا انبیا که درهم و دینار به ارث میرسونن. یعنی چی؟ یعنی هر چی انبیا دارن به ارث میرسه به علما، یعنی ذهنیت روایت اینه، هر چی انبیا دارن میرسه به علما. خب میگه نه آقا، هر چی انبیا دارن میرسه به بچه‌هاشون. میگه درهم و دینار و این اموراتی که به طور کلی ما بس ذیل بحث ارث اینا رو که انبیا اصلا از این جور چیزا ندارن که بخواد به ارث برسه. پس بنابراین علما ورثه الانبیا اطلاق داره، علم تخصیص به ذکر شده، ولی الزاما مقید به حدود خودش نمی کنه. برس نبود که خلاف حضرت در حقیق زمانی که در قید حیات بود داد. خب مسئله اصلی بود که اصلا ارث بردن نبود، درسته همون استدلال میکنم، ولی مثلا این در غیر حیات بود، حضرت همه مسئله این شاید بودن که فدک رو داد به حضرت زهرا سامان الله، همونجا بخشید حضرت. بله؟ بله. خب این چه ذهنیت عامه بود دیگه، ذهنیت عمومی اینطوری. شما وقتی وارد جدال میشی باید طرف رو ساکت کنی دیگه. عرض کردم ممکنه که شما بر اساس ذهنیت عمومی اونجا استدلال بکنی، ممکنه این رو باید درست باشه و اون ذهنیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داره با اون گفتگو میکنه میگه چطور ممکنه تو، خب اولا داره تمایز منو خودشو نشون میده دیگه. شاید شما بگیم به فرض اون بگه نه شما پیامبرا که درهم و دینار رو به ارث میرسن، که واقعا ذهنیت عمومی جامعه اسلامی این بوده که پیغمبر کسی نیست که بخواد این اموال اموال شأن حاکمیتی رسول الله بوده، اموالی که ذیل شأن حاکمیت بشه و اصلا بچه‌هاش به ارث نمیرسه، این ذهنیت بوده، ذهنیت غلطی اون نبوده. شما الان امام دارید، اموالی داره این امام، یعنی این لل امام، اون لل امام، خمس لل امام، بعد بین بچه‌هاش تقسیم میشن، خمس مثلا حضرت فوت میکنن شهید میشن، بعد بچه‌های این امامه، دعوا بشه بین بچه‌های امام که آقا این بالاخره خمسایی که مونده به کی برسه، همچین چیزی ما نداریم. چرا در مقام جدال شما میتونید به اخذ بکنید به گزاره‌های مورد قبول طرف مقابل؟ آره طبعا مسئله سر اینه که اول از همون تایید بکنه که شأنش هم شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نیست دیگه. من بچه پیغمبرم، تو کی؟ اگه همچی چیزی بگه طبعا این تأثیر رو داره، ولی یا کنید مسئله سر اینه که فعلا شما با یه روایت صحیحه مواجهیم در مقابل اون روایتی که تو اسرار آل محمد ماده و روایت در مقابل این قدرت ایستادگی نداره. شما یه استدلالی حضرت اینجا کردن، اون استدلال شما نمیتونید به لازمه التزامیش عکس بکنی و در مقابل این بیستی. اما اصل داستان اینه که به حضرات معصومین اموالی غیر از اموال شأن حاکمیتی داشتن. شما یه سری چیزهایی دارید، اموالی دارید لیل امام که اینها مال شأن امامتشون، یه سری اموال دارید مال شخص خود امام، اون دومیه به ارث میرسه، اولی به ارث نمیرسه. این واضحه. یه هم که میگه لمی آرس و دینا عمله در همه مثل کسی میگونه که آقا میلیاردره، حالا یه دونه ماشین چیزی نیست، یه ماشین پرای توی اون میلیارد دیگه همه چیزی نیست بسید. چی بگیم دیگه؟ خب طرف مثلا آره میلیارد دلاره، آره بعد مثلا حالا طرف 10,000 دلار 5,000 دلار چیزی نیست، یه ماشین 25,000 دلاری مثلا داده بگیم جز انبال خودشه، برای همه به اون مال کلان طرف نگاه میکنه. بله میگه علما شؤون ولاییشون، حاکمیت اگه ولایت در نظر بگیریم، شؤون ولایی عمه دیگه، حاکمیت بتونه پنهان بشه و آشکار. انبیا شأن ولایی، اگه نبی امام باشه شأن ولایی داره، امامت هم ممکنه قیام قام قام و قعدا امامت پنهان باشه، به حاکمیت حکومت معنی سلیمانی کلمه نرسه. چرا شما بدونید؟ شما الان اکثر شما بیشترین اموال رو برعکس ائمه متأخرین داشتن. آقا موسی جعفری که توی زندان الان ظاهر بوده، نه همه به امام وارد میرسن. اموال اصلا دعوا هم از همینجا آغاز میشه. بیشترین مال و اموال رو آقا موسی جعفر داشت بین ائمه متأخرین، این یعنی در دست حضرت بود. این اموال هم به فرزند بعدی نرسید، به امام بعد رسید. پس شعونات امامت میرسه به امام بعد. حالا اینجا بردیه هم شأن بلاییشون رو بکن. بله طبعا همینه. یعنی مسئله سر عرض کردم مثل این مونه که کسی که یه اموال بسیار خب آقا من میکروفون رو قطع کردم،
صدای
اسپیکرم بستم، فقط دارم الان از یه گوشی ارائه میشه. فکر کنم دیگه دوستان مشکل دوپلیکیت صدا رو نداشته باشه. بله بخونین متن این نمام سرد اول بخونین. این نمایی که اشاره کردن دوستان توی این متن اومده بود. روایت بسار درجات اینجوری آورده، احمد بن محمد عن حسن بن علی بن فضال یرفعه و الی ابی عبدالله. حدیث مرفوع است توی بسائر. این متنی که انما داره داخلش و متنهایی که دو تا متنی که ما از تو کافی داشتیم اینجوری بود که و ذاکه اندن انبیا یه کافی انبی عبدالله، این یکی که سندم داره یکم بیایم بالاتر، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد عن ابی البخاری عن ابی عبدالله قال انما ما ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما و انما اورثوا احادیث من احادیث. بعد ادامه پیدا میکنه فمن اخذ بشیء منها فقط اخذ حقا وافرا من در علمکم هذا عن من تاخذونه. واقعا ببینید علمتون رو دارید از چه طریقی میگیرید؟ واقعا دارین به ارث برنده علم رسول الله یا نیست؟ فإن فينا على البيت في كل خلف عدولا ينفعنا عنه تحريف الغالين انتقال المبتلين و تعبیر جاهلی که این حالا جلسه قبل اشاره کرد. این چند متنی که انما داره که روایت ابو البخاری این ویژگی رو داشت، اما روایتی که از صحیح قداه انما نداره ولیکن داره. جناب صدوق لاکن رو قبول کرد.
و در کجا؟ توی اعمالی، تو ثواب الاعمال قابل اعمال. از محضرتون کم و نه تو ثواب الاعمال هم همین لاکن رو قبول کرد. نکته جالبتر اینه که شما تو متن اختصاص جناب شیخ مفید همین از ابوالمختارین دوباره انما رو قبول کردی. ما الان دو تا متن داریم دیگه، طبعا یک متن از ابوالمختارین که انما داره، انما هم با احادیث جمع شده، یه متن دیگه از قدا صحیح قدا که لاکن داره با ولاکن عطف میکنه به اون. اگر که محور رو انما بگیریم، انما رو چون جنبه حسبی داره شاید نتونیم به این راحتی توسعه بدیم. البته همیشه انما دلالت بر حصر نمیکنه، مخصوصا بعد از این که میخواد بگه ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما و انما این به انما در مقابل اون لم یورثوا میخواد مثل شبیه این میمونه که شما امری رو نفی بکنی به طور کلی و بعد بخوای تاکید بکنی روی امر دیگه ای بگی این که هست، ولی بیش از تاکید به سادگی نمیشه از این انما هست رو استفاده کرد. در هر حال هدف امام دنبال استفاده کردن از اطلاق ابتدای فقر است. بعد دیگه اضافه رو به خاطر همون ابتدا داره میگه دیگه، اصل اضافه اونجایی که شما قبلش ادات نفی داشته باشین بگی ان الانبیا لم یورثوا و انما ورثوا. این چون بل اضافه به اون نفی داره این تأکید رو میرسونه، این هم دیگه تأکید حصر نیست، مگه اینکه بگی حصر اضافی. حصر اضافی بیشتر مفید تأکیده که این نیست ان الانبیا لم یورثوا و انما ورثوا. یه مسئله دیگه تخصیص به ذکر حدیث در مقابل علم، که انا علم سینه به سینه داره میرسه، اصلا همین احادیث همون میراث انبیا، بازمانده از نبی همین احادیثه. اگر این چنین بگیریم، سوال اصلی اینه که بازمانده حضرت رسول ولایتش هم هست یا نه، چون بازمانده محصول و ثمره عمر طرف، یعنی زحمت کشیده چیز رو باقی گذاشته. احادیث بله، سرمایه عالم دار و ندارش همون کار علمیه که انجام داده و به یک نفر نقل به نسل نرسونه، اما ولایتش جزء مایملکشه. مثلا من یه همچین قدرتی داشتم، من یه همچین سرپرستی مدرسه رو داشتم، سرپرستی فلانجا رو داشتم، معمول بر این نیست که کسی تصور کنه یه همچین چیزی رو به ارث میشه برسونه. بله من یک زحمت کشیده طرف مثلا یه امتی رو تربیت کرد، یه نسلی رو تربیت کرد، خب طبیعتا باید تکلیف بعد از خودش رو معلوم کنه که این نسل رو چیکار کنیم، چجوری اداره کنیم. خب اگه گفت العلماء ورثت الانبیاء، یعنی بعد از من علماء هم که باید این سرمایه های من، خب یکی دانش هم، یکی هم این امتیه که تربیت کردم، این شاگردان و این جامعه علمی که ساختم، این هم بالاخره تکلیفش باید معلوم بکنه دیگه. اما ذهنیت اولیه اینه که ولایت که این آقا من رئیس این ادارم، میمیرم یکی دیگه میاد رئیس این اداره میشه. ارث اصلا کلا پدیده ارث برداری نیست، ولایت حضرت امام داره اثبات میکنه که نه، چطوریه؟ قابلتون به انتقال و حتی طعم میراثی دارد، یعنی یه آدمی که صاحب قدرته که نه ارتکاز عقلایی که این میتونه این قدرت خودش رو بده به یک نفر دیگه. بله سخته، خیلی سخت. از کندم ارتباط اغلایی درسته در باب این که خود نبی اکرم دیگه میگه، میگه من مولا هم دیگه، اگه من مولا شما بعد از من که مولا شماست علی امیر المومنین. اغلایی هم یک دو بر اساس زیر ساخت نگاه بلایی ما از رسول حق دیگه داره که تعیین بکنه نفر بعد از خودشان. تبیین اولیه بنده این که آقای رئیس اداره از میزویش برده یکی توی اصلا تو چکاره ولی بیایید توی تبیین اغلایی آقا رسول الله اومد نفر بعد خودش من اغلایی هم نفرش بعد اغلایی هم کردن واقعا همینطور. یا آمد زحمت کشن مثل این اون سرقفلی یه مغازه است، یکی اومده اینجا رو آباد کرده. اون اصلا این چیزی نبود که اینجا، اینجا بیابون بود، من اومدم اینو پر رونقش کردم، من این درست کردم. طبیعتا من خودم یه شرکتی هیچی نبوده، من شرکتش کردم، اینو تبدیل کردم به یه برند، اینو تبدیل کردم به، خب طبیعیه من باید تکلیف بعد از خودم معلوم بکنم. اگه کسی دیگه این تشکیلات رو انداخته بود، این آدم رو جمع کرده بود، الان هم توی ذهنیت عمومی همینه، کسی که زحمت کشه یه تشکیلات یه تنظیمی به تعبیر عمومی پدید آورده خودشه. حالا یه وقت هستش این تنظیم اصلا برآمده از این توافق اجتماعیه، طبیعیه که ایشون عملا حس ملکیت نسبت این تنظیم نداشته، اما یه وقت هست واقعا بغضیت ولایی از همین تشکیلات را افتاد. این که من در و بنده نوعی رو یکی دیگه میزنه، این ولایت اساسا از آن من دارم، من خودم با ماشته یکی یه نفر دیگه هم، لذا من اصلا کلا موضوعیت ندارم. ولی فرض کنیم کسی خودش مؤسسه نبی اکرم، اون طبیعتا بود اون این پادشاهی رو راه انداخته، به ذهنیت غیر اسلامی دارم میگم، خودش میتونه بده به کسی دیگه. اگر واقعا عرب موقع اگه اینجوری فکر میکرد که ما این بلاها سرمون نمی اومد، نسبتش با پیغمبر بر اساس موازنه قدرت تعیین میکنه. واقعا حتی پس صحنه ذهنش هم اینه که پادشاه عرب رسول الله. چرا با ذهنیتش بود نه همچنان، یعنی شما میبینید طرف مقابل هم که میخواد هر خودش رو کرسی بشونه انگوش میذاره روی اون حساسیت های قبیله ای هر مدار. چرا؟ چون هنوز اون خصلت های قبیله ای هست. بزن از رسول میگه دیگه، من اون خوابی که از رسول میبینم رویا بوده دیگه، لقد جعلنا الرؤیا التي اریناک و شجره من میبینه. اصلا کلا خود اینا دارن برمیگردن میبینن اون اگر واقعا مؤمن بودن به هم معنی که ما مد نظرمونه، آره طبعا کسی که مؤمن باشه میگه آقا تو چه میزه اصلا چرا ولایت حضرت رسول باید قبول کنیم؟ نه بخاطر اینکه این اومده و تونسته همچی چیزی رو شکل بده و قدرتی رو روی زمین به دست بیاره، اصلا این قدرت هم به دست نمیاد حضرت رسول، حاکمیتی هم پیدا نمیکرد، ما ایشونو بدیم چون این بهتر از همه میدونن نبی از طرف خدا خبر داره میاد. عموم کسانی که اومدن توی جامعه اسلامی به خاطر قدرت ظاهری نبی اکرم همراهی میکرد.
ولی تو مواجهه قبلی ابتدای خود بعد اینجوریه که حضرت داره از اینا یه اقرارهایی میکشه.
خب این اقرار اولش چیه؟ میگه من ولی شما هستم یا
نه؟ اگر باز اینو بفهمه که خیلی خودش میتونه مؤسس کنه، این یه اقراری نداره. من میگم یه ولی.
خب اومد همین کاری کرد. چرا استدلال اول
چیه؟ بشیم که این جایگاه ها من دارم به تعمیرش همه اقرار همه شما. خب حالا که میپذیریم منم حالا دارم برای شما صلاحیت بعدی رو تعیین میکنم. قبلش اینو نمیفهمیده، این اقرارها که دارم میکنه میگه خیلی حالا که اینجوریه بس اجازه میدیم پیامبر داره میکنه.
محور بحث از رسول حدیث قدیر هم مخاطب دارم میگم، استدلال برهانی میخوام بکنم، برهان اساسا میگه نبی از طرف خدا چون میدونه اون بعد ولی استدلال وقتی میاد روی افواه عمومی بر اساس ذهنیت های رایج همون موقع اظهار نظر میکنن. بله 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 اینا رو درش نفی نمی کنیم، اما واقعیتش اینه یه ذهنیت ارتکاز اوغلای پشت صحنه اینها هست که شاید هم ارتکاز اوغلای شما منتقد باشه نسبت بهش که آقا اگه یکی پادشاه اون معلوم میکنه نفر بعدی رو، چون صاحب مال و مالک این قدرت کنه کنده ملکیت قدرت هم یه شأنی داره غیر از ملکیت خود مال. کنده منی که مالک این قدرت هم، این سلطه هم، این سلطنت هم، من میتونم. حالا شما ممکنه بگی آقا اساسا سلطه و سلطنت بر بقیه انسان ها جزء ملکیت های آدمی نیست، این دلاله خدا و تکلیف معلوم بکنه. بله این بحث برهانی مونه، ارتکاز اوغلایی موجوده توی اونجا میگه ارتکاز اوغلایی شما چه واسه نقد بکنه، ارتکاز عقلی نگفتن، نگفتن بحث عقلی، بحث برهان شما این نقطه نمیرسه، بحث ارتکاز اوغلایی یعنی عرف اجتماعی میرسه. عرف اجتماعی زمان رسول الله و الان خیلی فهم میگه، همین الان میشه مثلا دموکراسی مموکراسی که میگم همچنان این ذهنیت هست که آها یه نفری که مؤسس یک فوندیشنه خودش تعیین میکنه نفر بعدی رو که مثلا اون موقوفه های بزرگ کذا مثلا مالکی باشه، با هم تصویر ارسی داره. خب ایشون پس حضرت امام با هم میستن روی این که اولا ولایت قابل انتقاله، البته ولایت قابل انتقال هم میگن ولایت کلیه منظور نیست، اون ولایت کلیه مثلا کلن یه امر تصرفی تکوینیه. بعد شاهدهایی میارن در مورد اطلاق به امر ولایت به عنوان میراث و تراث. و این که علما یا کنید ما میگیم یه دارایی داره نبی اکرم، اساس اون دارایی چیه؟ علم، که میرسه به کیا؟ به علما. روایت دیگه هم که اینو تفسیر میکنه میگه همون احادیث هم. یعنی سینه به سینه احادیث کردن، علم غیب نیست، یه علمیه مکتوب برو یاد بگیرش، بگیری میراثدار نبی شدی. خب عالم به نفس این که عالم باشه باز میراثدار دیگه. یه وقت هست شما میخوای بگی چون علم داره میراثداره، درسته؟ یا بخوای بگی نه آقا همین عالم، همین که عالم شد میراثدار. تو باید اولی داره میاد و همچنان این سوال هست، چون عالمه میراثداره یا همین وقت که عالمه اصلا میراثداره؟ سیاق روایت دوستان با دومی سازگارتر الازوار. یه وقت میگی که ان العلماء ورثه، آقا یه نفر اگه عالم شد میراثدار نبی اکرم شد، که نه غیر از این علم یه چیز دیگه هم میخواد به ارث ببره، که چیه؟ که میمونه ولایت، درسته؟ میگه چون علم رو به ارث برده چیزای دیگه هم به ارث میبره. یه میگه آقا نه علما ورثه انبیان، دنبال چیز دیگه نگرد، همین علمی که دارن میراث انبیاس، مگه منبیه چیز دیگه دارن؟ همین علمو دارن دیگه، علمش هم داده به تو، تو میمون تو میراث داده
وراثت غیر علمی. این دلیل
خارج میشه این نه برای دیگه الان من خود خود من بلاک کنه در رسول علم این که قطعه مفرقه میگید علم و ایراث
دادن.
اصلا شما با فقره اول مواجه نبوده، ان العلماء ورثه الانبیاء را مواجه نبوده، همین قد که میگفتن ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولا کن ورثوا العلم، از این نتیجه میگرفتی که چی؟ العلماء ورثه الانبیاء، درسته؟ یک منظور اینه، یکی که میگی نه العلماء ورثه الانبیاء، چرا؟ چون میراث اصلی رسید به اینا، پس بقیه ارث هم میرسه به همینا. بعد یعنی حضرت امام دومی رو مخاطب اثبات کنه و میخواد از این روایت اون دومی رو نتیجه گیری بکنه. خب میدونید نگاه کنید ما زیارت وارث رو دیدین دیگه، السلام علیکم وارث یا وارث یا وارث، اون موقعی که دارین زیارت وارث میکنین چه حسی دارین نسبت بهش؟ اصلا کلا فقرات زیارت وارث برای هر کدوم یه شعنی میگه، کلیم الله هست. پس مشخص شد تکلم با حضرت هم و هم کلامی با حضرت هم به ارث میرسه، درسته؟ برای هی یکی یکی شعون هر نبی رو میسپاره میشماره و بعد دیگه این میراث، تو میراثدار کی؟ موسای کلیمی، تو میراثدار عیسای روح الله، روح الله هر کی شد یا روح الله هر کی شد، این روح روح الهی به ارث رسید به تو ای امام رضا. هم تو زیارت حضرت رضا علیه السلام، زیارت یا امام حسین علیه السلام، زیارت وارث اگر بخواد برای امام حسین علیه السلام خوانده بشه، یعنی که همه اینا یکی یکی همه این شعونات به اساس. پس تو زیارت وارث شما فقط علم رو نداری، هم کلامی رو داری، هم روح الله رو داری، تک تک خلیل الله رو داری. خب ایشون بابا علما رو اینجا اون شأن رو اساسا نه، حتی تمام میگه اساسا ناظر به اون شأن نیست، ناظر به اون شأن نیستش. لیس المراد بالولایه الولایه الکلیه، چیه بلد کلیه الهیه نیست. بله این شؤونات که تو زیارت وارث ما میگیم خیلی از شؤونات چی هم؟ ولایت کلیه الهی هم. من فقط میخواستم مسئله ارث بری رو مشخص بکنم که وقتی میگی ارث خیلی چیزا هست، یعنی نبی مگه فقط علم داره؟ نبی خیلی چیزا داره، انبیاء الهی همه دار و ندار عالم داشتن، هم کلامی الهی و راه الله و روح الله بودن و نمیدونم خلیل الله بودن و هر کدوم هر کدوم از این اوصافی که شما تو قرآن دارید، توی اجاز اوصاف نبی هم اسمی از اسماء الهی در هر کدوم از این تجلی بده، اون این تجلی میخواد به ارث برسه. حالا
چون مثلا یه سیر عادت هم دارید من فقط دارید فرق نمیدید که اونم بر میشه خب، ولی به اون معنای دوم میدید که آه درسته فقط تنها دارای نبی بهیه، ولی این بهیه اگر سرچشمه همه چی میشه.
نه علمه رو اون معنی که آقا چون غالبا خب میگم دیگه شما دو تا تفسیر داشتید، شما نه هم بناسه نه شما دارید تفسیر دوم میگه اگر علم آمد بقیه هم میاد. آقا این روایت چی رو داره میگه؟ میگه ان العلماء ورثه الانبیاء، وقتی که علم انبیا که درهم و دینار ندارن، علم که داده میگه بر میراثدار این شد، بقیه چیزا هم میرسه به همین علما.
یعنی شاید اون چیش میگن لبن از یه اینه دیگه که آقا نبی به کی رس میده؟ به علم. چون میگن یاد معلیت شمی دیگه تو قرآن در مختلف بودم به ما فقط در میشه ما هیچی غیر وقت نه، ولی خب بخون بقیه میاد کنگرگو میکنم.
بله
بله
میگم من یه مطمئن معنای علم بیشتر، یعنی علم رو به این معنا نگیریم که صرفا فقاهت یه فقه هر چیزی که هر شونی که نبی داره در علم میشه گنجون، اینجوری میشه گنجون. چون اون فقره بعدی که لم یورث دینان ولا دینان ولا کن ورث، علم خودش قرینه برای اینکه این وراثت کلن همون تو
علم چیزی که شما بگم نیا کنیم همچنان توی اون دو جنس فهمیم، یه فهم اولیه ان العلماء ورثه الانبیاء، عالم میراثدار نبیه، اصلا دنبال چیز دیگه نیه نگرد، همین علمه هم بیا که چیز دیگه ندارن، همین علم انما العلم دیگه، بعد علم دارن، این علم هم که رسید به تو دیگه تو میراث داری تمام. یا خلاص عرض کردم میخوای از این استفاده بکنی که بگی نه اساسا تو میراث داری، همه چیز هم به تو میرسه، اگه قرار بشه چیز دیگه هم باشه به تو میرسه، نگاه کن علم رسیده به تو پس بقیه چیزا هم میرسه به تو. از که ما بیام بریم رو شونه بله امور غیبی رو که خارج بکنیم، بلد کلیه رو خارج کنیم که صرفا تاثیر در معصومه، چون حضرت امام هم اشاره میکنه دیگه اون امور دیگه ای که بخواد علم رو هم علم لدنی بکنه که بعدن هم علما بشن چی؟ خود اهل بیت. خب این با فقره دیگه اون روایت نمیسازه دیگه، هم با سلک طریقا یطلب علم که اصلا سلوک طریق نداره دیگه به این معنی که بری یه راهی و امام علم لدنی داره. من اخذ بشه اینا فقط اخذ حزم وافرن و فنزور علم کم آزم من تأخذونه هو اینا دیگه اصلا رفتی فعن فینا اهل بید اصلا تصدیه داره این علما غیر اهل بید هم. اگر که شما روایت ابوالبختری رو در کنار روایت سعی قداح بدونی که طبعا همینطور دیگه روایت دارم به شکل متکامل همدیگر رو توضیح میدن. خب نیا کنید وصف مشور به علیت اونجایی که شما تصریح داشته باشی که به این که این حکمی باشه ولایتی باشه بگه الولایت للعلماء، بعد میفهمی که اصلا علم بازی این ولایت میشه. الان مشکل اصلی ما اینه که اصلا کلا ولایت تو این روایت نداریم. ما یک روایت داریم العلماء ورثه الانبیا که الان آقای میراث ائمه دارن انبیا دارن احادیثشون رو اینا نگه دار حفظ کن اینا این حدیث نقل و نقل سینه به سینه شما هم شأن اصلی میراث دارن انبیا رو داریم. اگر بخوایم بر اساس همین متن بریم جلو
جا همین متن نمیشه دو جور خوندن همین جمله العلماء ورثه الانبیا رو واقعا باید ببینیم چجوری میشه خوند جفتش امکان داره یعنی نمیشه میگیم ظهور اولیه داریم که آقا العلماء ورثه الانبیا اینجوری هم نمیشه بگیم با قطع چون واقعا یعنی لحن کلام اونها خیلی تاثیر داره چجوری مثلا این دو یعنی تا به نظرم شاید اصلا ما کلا نگاه کردیم مدل دوم خونده است تو طبیعی کلا با ارتکازاتی که چون بشه اومده بوده علما و
رسالتون
یعنی هم اگه مثلا سن دیگه هم اونجور نیست مثلا ظهور داره اون برای توی تابلو داشته باشه ما بخواه مثلا یه ظهور چون بشکنیم نه یعنی هر دوتا شاملا محتمل یعنی کاملا بستگی داره چون ما چجوری ببینیم
نیا کنیم امام مهمترین دوستان بگن من نگم اصلا اینا امام چجوری از تو این مخمسه میاد بیرون تو استدلال متن اگه خوندی یکی بگه از نمیم که آنلاین هم بالاخره دوستان ورود به بس پیدا بکنن بد نیست هستن یه چند نفری هستن صدای منم دارم میشنون دیگه دوستان هر کسی میتونه بگه این مخمسه که الان روشن شد دیگه امام چجوری از تو این داستان اومده بیرون همه تون هم خوندیم خب آقای کنانی میگه با توجه به مناسبات آقای کنانی من صوت شما رو من باز کنم یا شما باز میکنی؟ شما باز میکنی؟
سلام علیکم عرضم خدمت آقا همین دیگه یعنی با توجه به